عنوان کلی بحث ما در باره خداشناسی بود. بد خداشناسی، بد خداشناسی عرض کردم مثل خدا نشناسیه دیگه، شاید هم بدتر. ممکنه آدم یه آدرسی رو کسی بهش بده اشتباه بکنه، عرض کردم تو اون جلسه اول، همین که فکر میکنه یه آدرسی داره دیگه خودش فکر نمیکنه، ولی اون آدرس رو به مقصد نمیرسونه، مثل اینکه آدرس نداشته باشه. یا بیماره پیش دکتر نمیره، همونقدر اشکال داره که پیش یه دکتر بره تشخیص دکتر عوضی بوده باشه یا نسخه عوضی از داروخانه بگیره. پس اینطور نیست که آدم به خیال خودش فکر بکنه که من خداپرستم، دیندارم و حتما به سعادت میرسم. مهم اطمینان داشتن بر اینه که درست خداشناسی میکنه و اون دینداریش مطابق دین واقعیه، نه هر چیزی که دیگران گفتن. جلسه اول یک کلیاتی عرض کردم، جلسه دوم درباره مشیت خدا بود، جاهایی که خدا گفته ولو شاء الله، اگه خدا میخواست این کارو میکرد ولی نکرده. مخصوصا مواردی است که نشون میده خواسته های ما، انتظارات ما اینطور نیست که خدا اونطوری خواسته باشه. مرتبا میگه اگه میخواست این کارو میکرد، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، همه رو یه دست میکرد. یه جور فکر کنید، یه پیغمبر، یه دین، یه خط بشر سیاسی، نخواسته اینجور باشه. اینقدر فکر نکنید که این مصلحته که همه رو یه دست بکنیم، دولت یه دست، مدرسه یه دست، حزب یه دست، نه نیست اینطوری. همه انسان ها فکر میکنن که باید یه دست بشه، همه جای تاریخ هم بوده تو همین مزاد. یه 14-15 تا از این مشیت هایی که خیلی با دیدگاه به ظاهر منطقی ما تفاوت میکنه. جلسه دوم درباره حسابای عوضی بود. خیلی چیزایی ما اینطوری حساب میکنیم، احسب الناس، آیا مردم حساب میکنن ان یترکو ان یقولو آمننا، این که بگن ما ایمان آوردیم تمام میشه ولشون میکنیم؟ تازه اول ماجراست، آدم میگه خب ما دیگه گفتیم ایمان آوردیم، خدا دیگه هوای ما رو داره و دیگه مشکل و گرفتاری نداریم. میگن این حساب غلطیه، یا انتظار داریم خدا مثلا پیامبرانش رو حمایت کرده باشه، اینا هیچ مشکلی نداشته باشن، در حالی که به مراتب مشکلات اونا بیشتر بوده. ما میگیم مگه اونا رو خدا این همه دوست نداره؟ اتفاقی که برای اصحاب کربلا افتاد اصلا تو حساب عادی ما نمی گنجه. اینا چه گناهی کرده بودن که باید اینجور فجیع کشته بشن و توهین بشن و اینطور به هر حال خانواده‌شون، همسر و فرزندین، بدترین چیزی که آدم ممکنه تصور کنه، میگه خدا این بلا رو سر هیچکی نیاره، سر دشمن خودم نیاره. همین چیزاییه که درباره دوستان خدا اتفاق افتاده، این اصلا تو حسابای ما نمیگنجه. یه سری این بحثا بود که تا این محاسبات رو درست آدم نفهمه پی به حکمت این مسائل نمیبره. امروز یک یا دو تا بحث دیگه‌ای خدمتتون میکنم، این جزش هم برمیدیم که اگر یکی قسمت پنجش رو اگه برسم خدمتتون میدم، یکم چهار، یکم از این طرف بعد میگرده. قسمت چهارش حالا تو بگردونین این رو یه دقیقه صبر کنیم، حالا میخواد توضیح بدم دیگه، اونم تقسیم میشه دیگه. مسئله زن و گمانه، زن و گمان، زن با تنزه. ما میزان درک و فهممون از مسائلی که پیرامونمون میگذره یه طیفی رو تشکیل میده. یا ما یه علم داریم به یه چیزی، خوب شناختیم، میدونیم، یا نه دوچار توهمیم، یه خیاله، یه حدسی میزنیم، این پایه نداره. اگه علممون توأمه با تجربه و عرض کنم که مشاهده عینی باشه بهش میگن یقین، علم یقینی، این دیگه اوج شناخته. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه شما علم یقینی داشتید، علمتون یعنی خیلی با یقین و قطعی بود، لترون الجحیم، جحیم رو جهنم حتما میدیدید. یعنی لازم نیست که یه چیزی رو آدم با چشم بیرونی ببینه تا باور کنه، اگه درست شناخت داشته باشید میبینید. ثم لترون نها عین الیقین، با چشم یقین میبینید. ما خیلی چیزاست که تو زندگی ندیدیم نمیبینیم، ولی یقین داریم، میدونیم اگه دستمون رو به این سیم برق بزنیم برق میگیره دیگه، این میشه علم یقینه. اصلا برق هم کسی ندیده نمیبینه، ولی رو تجربه، رو شناخت علمی، علم الیقین پیدا کردیم به وجود برق. خیلی نیروها رو ما نمیتونیم ببینیم. بین علم و اون وهم و حدس زن قرار داره. زن، زن و گمان، یعنی یه چیزی که من به نظرم میاد که درسته دیگه، حتما همین جوریه دیگه، این وهم نیستش، خیال خواب دیده باشن، ولی رو تشخیص خودمه. ما صبح تا شب رو زن و گمان عمل میکنیم، من حدس میزنم اینو بخرم سود خوبی داره. ما الان اطلاع نداریم که خونمونو بفروشیم یا نفروشیم، پایین میاد اقتصاد امریکا، سال آینده پایین میره، اجاره بکنیم، بخریم، نخریم، اینا زن و گمانه دیگه. از این اونور میشنویم یه چیزایی، یه تصمیمی میگیریم، ممکنه بعدم پشیمون بشیم، اطلاعاتمون کافی نباشه، این زن و گمانه. هم رو همینجوری عمل میکنن، کجا زمین بخریم، این جنسو بخریم نخریم، الان موقعش هست یا نیست. حالا رو خیلی چیزا مهم نیستش انقدر. حالا گمان میکردیم که سال آینده بهتر خواهد شد، یه چیزی خریدیم دیدیم خیلی بدتر هم شد، حالا یه ضرر کردیم. ولی در مورد خیلی چیزا نمیشه به ظن و گمان اعتماد کرد. راجع به فرض کنید دیگران، آدم ممکن رو ظن و گمان عمل بکنه و به دیگری ظلم میکنه. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از زن و گمان بپریزید، ان بعض از زن اسمون، بعضی از اونها گمان چیز گناهه، که اون دفعه من عرض کردم در مقدمش در اون بحث محاسبات بود در واقع. پس خود زن در روابط با مردم نمیتونه مورد اتکا باشه. میگن نزنن لا یغنی من الحق شیئا، شما رو بی نیاز نمی کنه. یعنی آدم باید به کار ببره زن و گمانشو، ولی کافی نیست اگر بخواد قضاوت بکنه به اتفاق زن و گمان باشه. این بخشش رو راجع مردمه جلسه قبل به یه مناسبت دیگه‌ای که بحث دیگه‌ای بود مطرح کردم. شعری هم واسه مولوی بود خوندم، مثل این که اون دفعه نیست، این همه وهم تو از صفحه بعدش. از موارد دیگه‌ای که در قرآن راجع به این زن و گمان آورده، یکی مسئله فرشتگانه. از قدیم تصور بر این بوده که فرشتگان مؤنثن، عکس و نقاشی هایی که هست همیشه فرشته ها رو یا یه بچه های خیلی مثلا دو سه ساله توپل و خیلی قشنگ و یا زن تصویر میکنه، هیچ وقت مرد رو به صورت فرشته نمیکشن، اسمش هم راست خانوما میذاره فرشته، مؤنث میذارن، مرد نمیذارن فرشته دیگه. خب اینم روی زن و گمانه و همش هم بالدار میکشیم. آخه کجا معلومه که بال داشته باشن فرشته؟ به چه دلیل؟ نه که از اول بشر این موجودات فکر میکرد مربوط به آسمانن، تو آسمانن با بال پرنده ها فقط میرن، پس اینام بالدارن. و چون از قدیمم مرد سالاری بوده و به پسر اهمیت بیشتر میدادن، چون زنها نمیتونستن بجنگن توی کار و زندگی و درآمد معیشت اون نقش رو نداشتن، پسر یواش یواش عزیزتر شده، گفتن پسرها مال ماست، فرشتگان هم دختران خدا. آیه قرآن هستش که تو این سوره نجم میگه اینا که آخرت هم قبول ندارن، یعنی مشرکین، لیسمون الملائکت تسمیت الانسا، فرشتگان رو مؤنث نامیدن، اسمگذاری مؤنث. ما لهم بهی من علم، اینا که علم ندارن کجا آخه میفهمی که فرشته مؤنثه و بال داره به قول معروف. ان یتبعون الا الظن، اینا فقط دنبال زنن، زن گمان. ان یتبعون، تبعیت نمی کنند مگر زن، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با زن و گمان هم که نمیشه به حقیقت رسید، سر سوزنی کافی نیست. یعنی یه سری مسائل هست که نمیشه به صرف زن و گمان روش عمل کرد. حالا بعضی مثال های دیگه زدیم، من میخوام قسمت بعدیشم برسم، خیلی معطل اینجا نمیشم. آیه انعام هم اینم اجازه به اشاره بکنم، میگه اگه از بیشتر مردم روز زمین بخوای اطاعت بکنی تو رو گمراهت میکنن، برای اینکه بیشتر مردم دنبال زن و گمانن. این یتبعون الا الظن و این هم لا یخرسون. یخرسون این با تخمین، یه نظری میده، یه تیری تو تاریکی میندازه. میگه تو باید در واقع یک هدایت الهی داشته باشید اگه بخوای بیفتی که چی میگن، حالا امروز مد چیه، چی مردم میپسندن، گمراه میشی. بیشتر مردم، نمیگه همه، برای که مردم تخمینی قضاوتاشون همین جوریه، یه نظری میدن، خیلی ملاک یقینی نداره. در مورد خدا هم خیلی تو آیه قرآن این مسئله زن رو مطرح کرده، به خصوص جاهایی که مشکلات دامنگیر انسان میشه. آدم موقعی که وضعش خوبه، سلامت، پول داره، همه چی سر جای خودش هست، رابطش هم با خدا خوبه دیگه. به محض اینکه یه ذره شرایط سخت میشه، گله ها شروع میشه. تو سوره فجر میگه انسان اینجوریه، فعمل انسان ازا مبتلاه و ربه، همین که خدا میخواد یه ذره امتحانش بکنه، فانعمه و اکرمه، نعمت بهش میده، پست و مقام گرامی میشه، زود میگه من خیلی شایستگی داشتم، احساس میکنه خدا خیلی دوستش داشته که این همه هواشو خدا داشته. میگه برعکس، اگرم یه ذره زندگی براش تنگ بشه، تلخ بشه، زود خودشو گم میکنه، خدا اصلا ما رو ول کرده، خدا اصلا با ما کاری نداره، چه خداییه، زود گله میکنه. شعر میگن که نمیدونم چرا به یکی انقدر دادی، یکی انقدر دادی، چرا اون اینطوری شده، ما اینطوری شدیم. میگه اینا نمیدونن که اینا همش امتحانه. حالا بدترین امتحانات توی جنگ هاست که دیگه آدم جلو چشمش میبینه دوستانش کشته میشن، مجروح میشن. چند بار تو قرآن این بد خداشناسی رو تو جنگ ها مطرح کرده، از جمله مثلا جنگ احد هستش که خب مسلمان ها یه چهارمشون کشته میشن دیگه، 70 تا کشته میدن، فرمانده شون حمزه کشته میشه، پیامبر زخمی شده بوده، همه میگن آخه از کجا خوردیم، چرا آخه ما باید، ما که میگفتیم مثلا باید تو شهر بجنگیم، چرا رأی گرفتن، چرا آمدیم بیرون، اگه به اختیار ما بود اینطوری نمیشد، خدا یعنی چقدر ما شانس آوردیم کشته نشدیم. حالا تو سوره آل عمران این صحنه رو خیلی مفصله، 20 تا آیه تجزیه تحلیل روانشناسی این شکست خوردگانه. میگه یه عده‌ای طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده‌ای تمام هم و غمشون خودشون بود، جونشون به خود پرداخته بودن، نشستن گوشه مثلا جبهه جنگ، یه عده مجروحن، شل و پل شدن، یه عده افتادن، کشته شدن، سرا هستن جدا شده، چرا اینطوری شد، چرا باید اینطوری میشد، اصلا این چه خداییه، همه مردم تو دنیا به یه جایی میخوان تکیه بکنن تا حفظشون بکنه تو مشکلات زندگی یا ساپورتشون بکنه، ما به خدای رب العالمین ایمان آوردیم، اینم پیامبرشه، ما یه قلیل مؤمنین روی کره زمینیم، بت پرستا پیروز شدن، بتاشون هم بلند کردن، اعلوه برفراز باد، برفراشته باد، اصلا کلا سر ما نرفته باشه، اینا دروغ نباشه، چطور پیغمبر خدا نتونست پیغمبرش رو حمایت کنه، مؤمنین رو حمایت کنه، اینا که همه کشته شدن. میگه یه عده‌ای اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، چه ظن و گمانی به خدا داشتن، چقدر جاهلانه با خدا تصورات داشتن. پس همیشه ممکنه توی این دوراهی ها وقتی که فشار بر آدم سخت میشه، دیدش نسبت به خدا عوض بشه، یه انتظارات بشری از خدا داشته باشه، اینجا میگه بد خداشناسی، یعنی خداشناسی رو خدا رو تا موقعی قبول داره که به نفعش باشه. میگه بعضی از مردم خدا رو تو لبه میپرستن، من الناس من یعبد الله علی حرفن، حرفن لبه پرتگاه، این اصابه و خیرون، اگه منافعی براش باشه، سودی باشه، جاپاش محکم میشه، ولی اگه دوچار مشکل بشه انقلاب ارتجاعی میکنه، برمیگرده. احساسش این بوده که من که به خدا تکیه کردم قرار نبود که من مشکلی گرفتاری دیگه داشته باشم. اینا میگه اینو بد خداشناسیه. جلسه اولم عرض کردم حضرت علی میگه سه چیز از بد خداشناسی ناشی میشه: ترس. کسی که میترسه خدا رو بد شناخته. اگه وظیفه تکلیفت بره دیگه، جانت هم دادی دادی دیگه، پس خدا رو درست نشناختی، قبول نداری، توکل نمیتونی بکنی. حسد. کسی که حسادت میکنه میگه بد خداشناسی، چرا به دیگری از خدا بخواه. حرص. کسی که حرص میورزه خدا رو درست نشناخته، خدا رزق و روزی تو رو میشناخته. حرص میزنی که خودت حتما باید انباشته کنی حساب بانکی تو، خودت باید آینده تو تا چند نسل تو، دلیل نیست حرص زدن. حالا قرآن چندین جا، یه جا مثلا توی جنگ احزابه که مدینه رو محاصره کرده بودن، اینا نمیم چقدر، یه ماه نیم، چقدر مسلمان ها در محاصره بودن دیگه، 10,000 نفر اینا رو محاصره کرده بودن، تمام نیروهای عربستان جمع شدن شهر رو محاصره کردن، اون قسمت جلو رو به سفارش سلمان فارسی خندقی کندن. اینا هر لحظه احساس میکردن ممکنه اونا هجوم بیارن، مسلمان ها حد اکثر 3,000 نفر بودن دیگه پراکنده، یعنی آخرین روزای عمرشون رو احساس میکردن دارن میگذرونن. میگه از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین آمدن، از جنوب مکه، از شمال مکه، هم قریش آمد، هم یهودی های این طرف، هم نمیدونم قبائل وسط عربستان، از همه جا محاصرتون کردن. و از زاغت الابصار، اون موقع چشم ها همینجوری میلغز، یعنی چشم ها از حدقه داشت در میامد از ترس و وحشت. و بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به حنجره ها رسیده بود، ما تو فارسی میگیم جان به لبش رسیده، شبیه همینه دیگه، همه مرگ رو دیگه احساس میکردن. این اصلا خونه شهر نمیرفتن، همشون الان کسانی که حج مشرف شدن یه جاهایی گذاشتن، میگن مسجد عمر، مسجد ابوبکر، مسجد علی، این مسجد نیست، نبوده، اینا مرکز ستاد عملیات بوده، یه عده 50 نفر فرماندهش ابوبکر بوده، عمر بوده، اینجا علی بوده، همه در حالت آماده بودن، شب تا صبح دعا میکردن، قتل عام میشه، اون موقع هم شوخی نبوده که. دلها به هنجره ها رسیده بود و تزنون بالله زنونا، چه حسابایی رو، چه گمانهایی به خدا داشتید، تزنون بالله زنونا، چه زن و گمانی به خدا داشتید، چه خدایی ما رو دارن اصلا ریشه‌کن میکنن، پس خدا کجاست؟ یعنی همه هر لحظه فکر میکردن که خدا چرا غایبه، چرا به داده ما نمیرسه، یه کی میخواد برسه. اونا مرتب سعی میکردن از خندق بپرن عبور بکنن و بشکنن یه جوری صف محاصره رو، دوروبر مدینه هم که اون کوهستان جنبه کوهستانی داره، قبائل یهودی هم اونجا بودن، اونا هم رفته بودن ساخت و پاخ کرده بودن، با اون طرف میدیدن هوا پسه دیگه، فردا اونا پیروز میشن، نکنه اینا رو شریک مسلمان حساب، اونا هم رفته بودن خیانت کرده بودن، یعنی اطراف خودشون هم میدیدن دیگه، تمام اون قبائل هم که میتونستن حامیشون باشن دیگه نیستن. میگه هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا بود که مؤمنین به ابتلا افتادن. و زلزلو زلزالن شدیدن، به یک تزلزلی، به یک لرزه ای افتادن. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اونایی که درویی داشت در ایمانشون گفتن کلا سر ما گذاشت خدا و پیامبر، کلا سر ما گذاشت، ما رو کشونده تو این میدون، همین ساعت هاست که دیگه هممون رو قتل عام بکنن. ما وعدنا الله، وعده نداد به ما خدا و رسول الا غرورا، ما رو گول زدن، ما رو فریب دادن، کلا سر ما گذاشتن. این مفصل 20 تا آیه است که روحی ها رو نشون میده که تو اون سر بزنگه ها، تو اون دوراهی ها چگونه آدم ها امتحان میدن. به خصوص این آیه هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا مدرسه امتحان مؤمنین بود. ما سال خاطری هم خدمتتون عرض کنم، سال 52 بود، چند سال قبل از انقلاب، دوران بگیر بگیرا بود و خیلی مرتب هم میبردن، تیرباران میکردن، میکشتن، خیلی شرایط سختی بود. یادتون از سال 50 تا 53-54 به هر حال یه اتفاقی افتاد و ریختن دفتر ما، و به هر حال دوستان ما همه رو دست جمعی اونا فکر میکردن خبری از اونجا. خب همه رو بردن مدتی جای تاریک و سلول انفرادی بود. خلاصه بعد از یه دو هفته چشم بسته ما رو توی ماشینی گذاشتن و سراتونم پایین باشه، نمیذاشتن ببین آدم کجا میره. بعد از من زیر چشم بیرون نگاه میکردم، احساس کردم که زندان در واقع کمیته مشترک بود، فکر کردم میبرن زندان قصر. نگاه کردم در خیابونا که عوض میشه، نه از قصرم رد شد، گفتم میبرن قزلقله تو خیابون فاطمیه. تا اون طرف ها رفت حد میکردم که اونجاست. یه خاطراتی هم از مرحوم پدر اونجا زندان بودن داشتم، گفتم خب اونجا یه ذره باز در دیوارش آشناست. از اونجا هم گذشت دیدم داره شمرون میره بالا، یه مرتبه وحشت گرفت که میبرن اوین. زمان شام اوین خیلی بدنام بود، نمیدونم یادتون نشنده بودین که هم لدل ورود میزنن چک و مشت و لگد، و دیگه خیلی در واقع من وحشت گرفته بود همه وجود. وقتی هم ماشینم پیاده شدم گفتن لباس رو سرت بنداز، میخواستن مثلا نبین آدم دیگه. من هر لحظه دستم یه حالتی بود که الان مثلا مشت شنیده بودیم دیگه، کتک فس کتک میره قبل از اینکه وارد بشه حسابی میزنن. خلاصه این اتفاق نیفتاد و رفتیم یه جایی مثلا این چیزا رو گرفتن و لباسی دادن و اون حسینی معروف هم بار بردن. یه 25 تا سلول تو باغ اوین بود که به مناسبت 25 سال سلطنت شاه اونا رو ساخته بودن. در یه سلول که باز کردن و تکی بود دیگه، سلول ها سلول کوچیک یه متر و نیم در 180 بوده، 1.5 متر. هل دادن من تا درم پشت بستن در آهانی، چشمم افتاد بالا سر در، این آیه رو نوشته بود. الان یادم افتاد، معلومه که اون کسی که قبلا بود موقع بود مجاهدین و اینا رو میگرفتن، چرک های فدایی، در دیوار همش خون و چرک، و معلوم بود که خیلی هم اینجا آمدن رفتن اون دنیا. یکی خط فوق العاده زیبا بالا سر در نوشته بود هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. من که اصلا روحیام به کلی باخته بودم، یه مرتبه چشم به این افتاد، یه نیروی عجیبی بهم داد که اینجاست که پس ما باید امتحان بدیم دیگه. آیه قرآن داره میگه که به زلزله به لرزه مؤمنان میافتن، چرا من باید بترسم؟ هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. اصلا به کلی صحنه عوض شد برای من، یه حالتی که مثل این که حالا باید آدم برقصه بخنده. اینا تو موقعیت خودش اگه آدم بدونه که خدا اینجوری امتحان میکنه تو شرایط سخت، حالا هر کی بوده خیلی آگاه بوده به این چیزای قرآنی، بهترین جا رو هم زده و میدونست که هر کسی بیاد اینجا اینو بخونه میتونه روحیه پیدا کنه. در حال همین جاست که میگه تظنون بالله ظنونا، آدم ها اینجا چه خیالای بدی خواهند داشت. واقعا بعد از یک مدتی که از اونجا بردن توی زندان قصر، رو اونجا یک چیزی بود، یک دوران قرنطینه 2-3 روز تا ببرن، یک کسی رو از بازار گرفته بودن، حالا این دنبالش همین خاطره رو بگم خدمتون. این آدم خیلی چیز کرده بود، شمش طلا و این چیزا، مثل این که تقلبی مثلا خریده بودن فروخته بودن قاچاق، همش غر میزد اونجا به خدا. اول نمیدونستیم مشکلش چیه، خدایا این دست درد نکنه بود. من به اون شاگرد مغازه مثلا حالا اون موقع 2000 تومان مثلا چقدر داده بودم جایزیه براش بخره، همینه تو که میگی مؤمنین رو، یکی دو روز که اونجا بودیم همش به خدا غر میزد. بعد فهمیدیم عجب آدم قالتاقیه، چه سوء استفاده، چی قاچاقچی بوده، حالا با یکی دوتا کار مثلا چیزای مغازش یه پولی برای جهیزش من برای یه چیز داده و همش به رخ خدا میکشید. اینو میگن که همون بد خداشناسی که انتظار داره که حالا یه عمری هم در واقع خلاف و خطا کرده، حالا پاش افتاده اونجا، داره با خدا حسابش میخواد تسویه کنه که حالا اونجا این کار کرده، حالا چرا مثلا دست ما رو اینجا نگرفتی. شبیه این خیلی توی قرآن زیاد هستش که بعد خداشناسی ها اینجور جاها در واقع معلوم میشه. یه سری آیات تو این زمینه هستش. واقعا تو جنگ چیز هم این آیه هم بد نیست بخونم. مسلمان ها یه مورد دیگه هم بود، میدونیم پیامبر و مسلمان ها فرار کرده بودن، یعنی هجرت کرده بودن از مکه، شبانه رفته بودن، اینا مدینه بودن دیگه، خونه زندگیشون هم اینا رو همه رو غارت کردن، تاراج کردن. دو سه سال بعد پیامبر اعلام میکنه ما میخوایم بریم مکه. مکه پایگاه دشمنانش. کیا اینا که فرار کردن شبانه اونجا؟ میگه دست خالی با دو تا پارچه سفید بر تمام قبایل مشرک عربستان هم اعلام میکنه که ما میخوام بریم مکه. مکه فقط مسلمان ها که زیارت نمیکردن، همه عربستان، تمام قبایل مشرک از نظر تاریخی، یعنی کعبه جنبه ملی داشت، پایگاه در واقع عبادت همه بود، حالا بوتاشون اونجا بود، برای همه مقدس بود. ببین چقدر سیاست مدار بوده پیامبر. پیش خودش اتاق میکنه که ما میخوایم از مثلا یه آتوی استفاده میکنه که تو اون زمان خیلی مهم بوده. مثلا امروز اگر شما فرض کنیم مبارزات ماندلا اینا کارهای مبارزات به اصطلاح مسلحانه داشتن دیگه، خشونت آمیز، ولی دید که شرایط عوض شده، مبارزاتش عوض میکنه. از به اصطلاح وقتی که اتهام با اندیشه های گاندی آشنا میشه، مبارزه منفی رو چقدر با خود سیاها مبارزه میکنه، برای اینکه نه، ما باید چیزی که بشر قبول داره، علت اینکه قهرمان شد تو دنیا، 90 تا جایزه صلح جهانی هم بهش دادن، برای اینکه انگشت گذاشته روی چیزی که دنیای امروز قبول داره، خشونت گذاشته کنار، حقوق بشر، دشمنان خودش رو هم به کار میگیره، رئیس زندان خودش رو هم. خیلی کاراش عجیب بود در واقع. یه آدمی که خب توی قبیله افریقایی متولد شده، انقدر هوشمنده که میدونه مردم امروز افکار عمومی دنیا خریدار چه چیزایی هستن، از اونا استفاده میکنه و انقدر محبوبیت پیدا میکنه، نه انتقام گرفت، نه افشاگری کرد، همه دشمنان خودش رو، همونایی که اینو 27 سال تو زندان انداخته بودن، به کار کشید. همه دنیا دوست داره این چیزا رو. پیامبرم میاد تو زمان خودش از یه همچه آتوی استفاده میکنه، همه قبایل مشرک احترام میذارن اونجا دیگه. درست پایگاه دشمنان ماست، ولی ما که نمیخوایم بریم بجنگیم، ما میخوایم بریم زیارت کنیم. 10,000 نفر پیامبر را میندازه پای پیاده با پارچه سفید، ما میخوایم بریم اونجا عبادت کنیم و برمیگردیم. این قریش میگه چیکار کنیم؟ اگه راشون بدیم، اینا همون هستن که در واقع جنگ بدر و احد رو باشون داشتیم، اینا همه با هم پدر کشتگی، نمیشه که اینا رو را داد. این شکست ماست که اینا انقدر اقتدار پیدا کردن که حالا با 10,000 نفر شاید 8,000 تاش مشرکی نه، ولی پیامبر همراه خودش مدرک آورده، یعنی همه شاهد بشه. حالا امروز روزنامه ها هست، رادیو، تلویزیون، همه اینا افکار عمومی دنیا همین نقشه داره دیگه. چرا امریکا نمیتونه خالت سریع علنی بکنه؟ تو عراق 2 سال 3 سال هی تبلیغ کردن که افکار عمومی دنیا رو عوض بکنن، بعد دخالت کنن. چرا دست و بالش راجع به ایران بسته است؟ همه دنیا رو باید قانع بکنه دیگه. خب اون موقع که این حرفا نبوده، افکار عمومی به اون معنا نبوده، ولی پیامبر به تناسب زمانه خودش همه اون قبایل رو میاره همراه خودش. اینا جلوشو بگیرن، اونا محکوم شدن، را بدن به مکه. خود اونا برای اینا یه پیروزیه که تونستن با این نیرو خلاصه میرن. فیلمش هم دیدین که جلوی دروازه مدینه اونا نمیذارن، ولی باعث میشه که خود اونا محکوم بشن و اون قرارداد صلح حدیبیه رو میبندن، پوانا رو به مسلمان ها میدن، که قرآن نام اون صلح رو گذاشته فتح المبین. آیه که شما سوال کردین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی این کلید باز کردن همه مشکلات شد. مسلمان ها به رسمیت شناخته میشن، مثل فلسطین که از موقعی که پذیرفتن سازمان ملل هویت پیدا کرد دیگه. حالا تو همین به اصطلاح هیروبیر هستش که میگه بله، اونا که از زانین بالله زن نسو، اینا فکر میکردن اینا همه میرن کشته میشن، دست خالی دارن میرن در لونه زنبور به قول معروف. علیهم دائرت و سو، بدی ها برای خود اینا خواهد بود. بعد در جا میگه بل زننتم ان لن ينقلب الرسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا. اینا فکر میکردن این رسول و مؤمنین برای ابد دیگه بر نمیگردن، اینا رفتن به قتلگاهشون دیگه، رفتن در دل دشمن. و زین لهم فی قلوبکم، اینا تو دلتون به نظرتون این توجیهات این زن و گمان زیبا اومد. و زننتم زن سوء، زننتم زن سوء، دوچار زن سوء شدین، گمانهای بد، یعنی دیدگاهتون یه دیدگاه غلطی بود. پس این اتکای رو زن و گمان به مسائلی که فراتر از مسائل عادی زندگی هست، بعضی وقتا این مشکلات به وجود میاره. با دیدگاه عادی دو تا چهار تا کردنها ممکنه فکر میکنی که به نتیجه میرسیم، ولی این همش اتکای به گمانه. یه مثالی هم از زن و گمان در مورد آخرت اینجا خدمتون، صفحه آخره. به هر حال در قرآن بیش از همه مسئله زن و گمان در رابطه با آخرت اومده، چون آخرت پدیده ماورای فیزیکه دیگه، ماورای طبیعت. ما اگه در مسائل عادی زندگی خب از زن و گمان استفاده میکنیم، ولی اون یه عالمی است که اطلاعات اولیه‌اش رو نداریم. خیلی خطاست که رو زن و گمان خودمون، احتمالاتمون باید اینجوری باشه. بنابراین بیشترین مواردی که زن و گمان مطرح شده که نادرسته در مورد آخرته. من یه موردش رو مثال اینجا دادم، مسئله شهادت اعضای بدنه. شهادت اعضای بدن سوره حشر از آیات 19 تا 23 اینو مطرح کرده. میگه روز حشر، روز محشور شدن، انسان ها وقتی میان شهد علیهم سمعهم و افسارهم و جلودهم به ما کانو یعملون، گوش آدم ها، چشمشون و پوستشون شهادت میده به اون چه که عمل کردن. خب کی الان باور میکنه این رو؟ یعنی چی پوست آدم، پوست بدن شهادت میده؟ بعد میگه و قالول جلودهم، این مجرمین به پوستشون میگن لمه شهدتم علینا، آخه تو دیگه چرا علیه من داری شهادت میدی؟ یعنی پوست از همه چی به آدم چسبید نزدیکتره دیگه، یعنی چیزی که به آدم از همه چی نزدیکتره پوستشه. این یه تعبیر خاصیه، تو دیگه چرا؟ قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگه اون اللهی که همه چیزو به نطق درآورده من رو هم به نطق درآورده. و هو خلقكم اول مره، خدا خودش اول شما رو ساخته، یعنی اون کسی که ساخته اینجوری ساخته که میتونه به نطق در بیاره. البته منظور از نطق نیست که پوست بدن حرف میزنه، میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، همه اینا حرف میزنن ولی اهل دل نطق آب و خاک و گل رو میفهمه، اونا که حرف اینطوری نمیزنن. یا به قول مولوی میگه این درختانند همچون خاکیان، درخت ها مثل آدم های مثل ما این که اهل خاکیم، دست ها برکندن از خاکدان، دست هاشون از تو خاک در آوردن. این درخت ها کدوم یه دسته؟ سوی خلقان صد اشارت میکنند، همه دارن به ما علامت میدن، ولی آن که گوش هستش عبارت میکند. اون کسی که گوش عبرت داره میفهمه حرف درخت ها رو، حرفشون چیه؟ در زمستانشان اگرچه داد مرگ، در بهاران، در بهاران زاد و چی؟ این زمستان مردن ولی حالا تو بهار میبینی اینا زندهشون کرد و داد برگ، برگ پیدا کردن. حالا خیلی شعر ادامه داره، میگه اینا دارن حرف میزنن با ما، این تا یه ماه پیش که مرده بود چطور شد زنده شد؟ پس تو داره با تو داره حرف میزنه درخت، درخت سبز داره میگه که تو هم زنده میشی. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه که تو زمین رفته روییده، خب چرا ژن خودت رو باور نمی کنی؟ خب بعد میگه که اصلا خدا خود اینطوری شما رو خلق کرده، کسی که خلق کرده میتونه این، کسی که این اینفورمیشن رو داده، این به وجود آمده، این موجود، پس میدونه که چه جوری داره کار میکنه. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تا تو موقعی که تو دنیا بودی نمیتونستی جلوی شهادت اینا رو بگیری، یعنی نمیتونستی کاری کنی که چشمت تو بایگانی سلولی خودش نبره، گوشت نشنوه، پوستت اگه زده تو گوش کسی یا هر کار خلاف و خطایی کرده نتونه گزارش بده. اصلا نمیتونستین جلوی این اینفورمیشنتون رو بگیرید. ولیکن زننتم، نقطه مورد توجه بنده اینه، اما گمان شما این بود، زن شما این بود که ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، خدا خیلی از چیزایی که شما میکنید فکر میکردید نمیدونه. ما فکر کنیم همه چیز خدا میدونه، ولی یه کارایی کردیم که چون هیچکی نفهمیده فکر کنه خدا هم نمیدونه. ناخودآگاه ها. ذالکم ظنکم الذی ظننتم، یعنی سه بار داره ظن تو این آیه به کار میره. این ظن و گمانی بود که به خدا داشتید، ارداکم شما رو هلاک کرد، فاصبحتم من الخاسرین، امروز ضرر کردی، خسران کردی. خب این به نظر میاد که یعنی چی؟ آقا چطور چشم آدم گواهی میده؟ حالا یکی در جلسات گذشته بود اینم عرض کردم، اگه در گذشته تاریخ این چیزها رو باور نمی کردن، امروز که این دا مسائل دیگه پیش پا افتاده شده، از موقعی که کلونینگ مطرح شد که یه سلول هر جای بدن، پوست بدن، ناخونه، هر جایی هست، این سلول تمام اطلاعات اون موجود رو داره، میتونن تکرار بکنن ازش. پس ما همه اطلاعاتمون تو همه سلولامون هست، هر اتفاقی افتاده. ما چطور این کامپیوتر ما این همه باهاش داریم کار میکنیم، تمام اینا میره توی ذخیرهش، این همه ایمیل فرستادیم، هر وقت بخوایم تمام ایمیل ها رو در میاریم، یعنی کامپیوتر تمام این به اصطلاح فعل و انفعالاتی کرده تو بایگانیش هم هست، میتونیم دو مرتبه برش گردونیم دیگه. 10 سال کار کردیم صبح تا شب با کامپیوترمون، اینا حالا یا بکاپش رو داریم، از بکاپش استفاده میکنیم، حالا اگه کامپیوترمون ویروس نگرفته باشه، اگر سالم باشه همش در میاریم. خب این چشم ما این کاری که کرده اون نداره، بکاپ نداره، توی حافظه سلولی خودش چشم نید، تمام این تصویر مگه چقدر تصویر ما دیدیم. ما حالا فکر میکنیم که خیلی طولانی، حالا 60-70 سالم عمر کردیم، گوشمون اون چیزی که شنیده، تمام سلولا تمام اینا مدارکشو دارن، پوستمون تمام پوست داره. تو هم دفعه گذشته بود که اینجا بحث همین GPS و نویگیتورا رو میکردیم دیگه، میلیون ها نفر دارن همزمان هدایت میشن توسط ساتلایت. ما که این به اصطلاح GPS رو ساختیم، خب یه هماهنگی ایجاد کردیم با اون، به این نه سیمی هست نه ارتباط و اتصالی هست، دائم و دانه میگه دست چپ برو، دست راست برو، اگزیت بکن، رسیدی به مقصد. یعنی در واقع یه هدایتگری در فضا هست، داره هر لحظه به ما میگه، به هزاران نفر. حالا این مغز ما داره این راهنمایی‌ها رو به ما میکنه، یه پیامبر بیرونی داره ما رو مرتب برای رانندگیمون و همه کارهای که حالا به صورت الکترونیک در اومده. باور نمی‌کنیم خدا در واقع یه جی پی اس سلولی در درون ما هست، میگه این کار نکن، بعد خوبه، اشتباه کردی، عذر بخواه. اینا رو آدم باور نمی‌کنه. با این مغزی که خدا ساخته، ما تازه آینده چه کار خواهیم کرد، به جای خدا میدونه به کجا رسید. فعلا این همه ابزار پیچیده، این چیزاییست که تازه آمده توی جامعه، همه خبر دارن، انقدر مسائل پیچیده تر از این هست که مال دستگاه اطلاعاتی هست و سازمان دیگه، به تدریج ممکنه بعدن به میدون بیاد. به هر حال این یکی از موارد بد خداشناسی که اتکا به ظن و گمانه. یکی دیگه هم کوتاه هستش که اینجا خدمتونی یه رو 20 دقیقه که مونده مطرح میکنم. اینم عنوانش هست خوشخیالی های دینی. خوشخیالی ها، خوشخیالی ها رو عنوان قرآنیش هست امانی. امانی، امانی به آرزوها میگن امانی دیگه، نیست؟ یعنی یه خیالاتی، یه تصوراتی، آرزوش اینه که اینو میخرم، اینو میفروشم، انقدر سود میبرم، یا اینو میخونم، چی کار میکنم. آدم یه طرح و برنامه‌ای توی ذهن خودش درست میکنه، من باید به اونجا برسم، من این درس ها رو بخونم به اونجا برسم، یا این پولا رو جمع کنم. اینا میشه امانی انسان، یعنی تصورات و برنامه‌ریزی زندگیه. رسالت پیامبران هم قرآن میگه که امانیه، میگه هیچ نبی رسولی نبود الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، وقتی تمنایی داشت. تمنا یعنی همین آرزوها دیگه، یعنی من باید این ملت رو مثلا به حق آشنا بکنم، این حقایق رو بگم، مثلا مخالفین رو چجوری مثلا شرشون رو کم، اینا یه پروژه، یعنی امانی میشه پروژه ها، پروژه های ذهنی، چیزایی که تو ذهنمون داریم، نه الزامن خدایی ها. نطفه انسانم منی میگن، برای اینکه درش میگه که سلولی است که بسیار پیچیده است، درش انواع و اقسام استعدادا و اینا هست. حالا نمیخوام موارد دیگه این واژه رو در واقع در بیارم خدمتون. ببینید در تاریخ بشر اون چیزی که ایدئولوژی ها رو به وجود آورده همین امانیه. به ذهن فرض کنید مارکس و انگلس مثلا میرسه که طبقه کارگر اینا برتر هستن، یا مثلا فرض کنید هگل مسئله فلسفه مثلا تز و آنتی تز و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک رو مثلا مطرح میکنه. این یه ایده است، بر اساس این ایده میگن دنیا دائما تضاد و تخاصم طبقات کارگر با طبقات سرمایه‌دار، تز و آنتی تز، از توش سنتز مثلا آزادی اینا باید در بیاد. 70 سال دنیا روی این امانی بود. یعنی ببینید حالا اتحاد جماهیر شوروی که 70 سال اروپا، چقدر بشر مشغول این فلسفه ذهنی بود، یعنی تو ذهن یه عده‌ای خطور کرده که اینه، حقیقت همینه، این علمیه، مارکسیسم علمیه، یعنی مبنای علمی داره. اصلا ادعاشون تو دنیا این بود که مارکسیسم علمیه دیگه، ایدئولوژی علمی، ایدئولوژی برتر. یا کسانی مثل فرض فرمایید هیتلر که نازیسم روی افکار او به وجود آمد، یا مثلا فاشیسم موسولینی در ایتالیا. خب اینا یه اندیشه دارن که نسل ما برتره. حالا میشه این یک امانی نژادی. یهودیا اینا پسته، اینا رو باید کشتشون، باید مثلا در کورهای آتش سوزی قرارشون داد. دنیا را به این جنگ بزرگ جهانی دوم کشوندن، این یه اندیشه است. پس ممکنه که تو ذهن انسان یه خیالاتی بیاد، یه تصوراتی، یه اسما و ایدئولوژی‌هایی، حالا قومی، نژادی، ملی، هر چی هست، و آدما میرن جونشون هم برای این کارها فدا میکنه. من مخصوصاً این مثالای سیاسیشو زدم، خیلی از اینا فراوون هست. ساده ترین زمان خود ما ولایت فقیه، ولایت فقیه از امانیه، یه تصور ذهنیه که طبقه ما برتریم. خدا یه ولایتی داشته، خدا ولایت رو داده به رسول، رسول هم ولایت رو داده به حضرت علی، حضرت علی هم پله پله دادن به بقیه، با غیبت امام 12 این ولایت رسیده به ماها که فقیه هستیم. ما همون ولایتی داریم که خدا داره، که رسول داره. جواب کتاب ولایت فقیه رو خوندین که میخونین. یعنی این طبقه بقیه مردم سفیهن، صغیرن، احتیاجی به ولی دارن، به سرپرست دارن. شما بدیهی ترین استدلالاشون، روشن ترینش همین هست دیگه. از همشون هم بپرسین همین حرفو میزنه. مردم نیازی به سرپرست دارن. سرپرستون هم کیه؟ کسانیست که به خدا و رسول هم تبدیل نمیشه، به هر با دین و بی دین و کس و ناکسی سپرد مملکتو. این دست ماست. حالا کجا گفته تو قرآن اینو؟ اینم یه خیاله، یه تزه، یه فکره، جدیدم هست. در طول تاریخ شیعه هم چه حرفایی نبوده. یه ملا احمد نراقی به صورت رقیقش مطرح کرد، بعد در زمان ما این دیگه باز شد، بزرگ شد، دیگه به قدرت رسید. اینم یه اندیشه است. خیلی ها معتقدن که این 100% خدایی، جونشون هم حاضرن بدن. حالا آینده بهتر معلوم خواهد شد که آیا این همون حقیقتی است که خدا گفته، یا اینم یه امانی است از قبیل امانی‌های دیگه. اونم ولایت مطلقه فقیه بر جان و مال و ناموس هر چیز، یعنی بقیه آدم نیستن، هرچی ما مصلحت بدونیم برای اونا تو زندگی. حالا این نوع تصورات که ذهنیات رو آدم ملاک قرار بده بکشونه تو زندگی، تو دینم میتونه وارد بشه. قرآن میگه قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارا. یهودی ها میگن تو بهشت هیچ کی نمیره مگر یهودی باشه. مسیحی ها میگن هیچ کی بهشت نمیره مگر مسیحی باشه. مگه حالا نمیگن؟ مگه نمیگن اگه میخوای نجات پیدا کنی فقط باید عشق جیسوس کرایست تو دلت باشه دیگه؟ باور قطعی دارن که بقیه جهنمی هن. آره مسلمانه تو قرآن که اینو نمیگه، مسلمان قرآن میگه اونا که به این کتاب ایمان آوردن و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحیا و سابعین، سابعون دین، حالا زکریا یا یحیی که بوده، هر کسی به این سه تا ایمان داشته باشه، به خدا و آخرت و عمل صالح بکنه، هیچ ترسی نداشته باشه، هیچ غصه‌ای هم نخوره. این دیگه چقدر تو قرآن اومده. ولی اونا میگن که نه، فقط باید تو عیسی تو دلت باشه. حالا قرآن چی میگه؟ میگه تلک امانیهم، اینا امانیاشونه. امانی چی میشه پس؟ این ایدئولوژی هست که خودشون درست کردن. فکر میکنن که ما برتریم، پیروان ما، مسیحا تو بهش میره. این توجه به این اصطلاحات خاص قرآن داشته باشید. میگه اینا امانیاشونه. قل هاتو برهانکم، برهانتونو بگین. آخه به چه دلیل فقط شما میرین؟ این همه جمعیت تو دنیا، اینا جهنمی هن، شما فقط میرین؟ اگر راست میگین برهانتونو بیارید. بعد جواب میده قرآن، میگه بلا من اسلم وجهه لله، هر کسی که روش رو به سمت الله بکنه، یعنی حقیقت معنویت، و هو محسنون، آدم خوبی هم باشه، احسان بکنه، اونه که اجرش پیش خداست، او قصه نداره. و اینا دلیل نمیشه کسی مسیحی یا یهودی یا مسلمونه، در واقع فرق نمیکنه. یه جایی خطاب به خود ما میگه مسلمونا، صفحه پشتش بیارید، لیس بامانیکم، همین بالای صفحه سطر پنجم ششمه، لیس بامانیکم ولا امانی اهل کتاب. مسلمونا نه به امانی شماست و نه به امانی اهل کتاب. من یعمل سوءا یجزا بهی، هر کی کار بد بکنه جزاشو میبینه، نتیجهشو میبینه. مگه ما هم غیر مسیحی‌ها فکر میکنیم؟ شما چند درصد مسلمونا قبول دارن که غیر مسلمون تو بهشت میره؟ ما هم فکر میکنیم که هر کی که دین اسلام که دین برتر قبول نکنه اینا جهنمیه. سنیام که میگه میگونم که بهش نمیرن، باید شیعه شد. شیعه هم که نمیشه که 4 امامی، 7 امامی، 8 امامی، باید شیعه 12 امامی باشه، دیدگاهش هم اینطوری باشه. بعدم که همه شیعه هم که نمیشه، مرگ بر ضد ولایت فقیه، هر کی هم که منطقه بده باید بمیره دیگه. پس اصلا دنیا رو خلاصه میکنیم محدود، محدود من بسته دیگه. میگه اینا میشه امانی، این خیالات خودته، تصورات خودته، نه به تصورات شما مسلموناست نه اهل کتاب. هر کی هر عملی بکنه نتیجهشو میبینه و به جز خدام هیچ کسی به دادش نمیرسه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، نه ولایتی و نه نصرتی. خیالتونم راحت باشه، کار بد بکنید چوبشونو میخورید، هی فکر نکن دیگری به دادم میرسه و حالا متوسل به کی میشم. به جز خدا میگه هیچ کی پیدا نمیکنید. هر کسی که من یعمل من الصالحات، کار درست بکنه، چه زن چه مرد، در حالی که انگیزه ایمانی داشته باشه، اینا تو بهشت میرن. به اندازه این حسه خورما هم ظلمشونه میشه، حقشونه میگیرن. میگه حقیقت ایناست، نه اون امانی که کیا تو بهشت میره. از خودمون داریم میتراشیم، تو تاریخ هم اینجوری نسل به نسل گفتن. ما میگیم ما فرقه ناجی هستیم، میگه نمیگه فرقه ناجیه که هن اینا که تلویزیون ها بعضی وقتی کانال ها هستن که مقداری سنتی و محدودش میکنن. بارها من خودم شنیدم که جز این که به ولایت نمیدونم ائمه با اونا به جای خودش عزیزان و بندگان خالص و مخلص خدا، ولی قرآن داره اینجوری میگه. نمیشه بگیم همه دیگه جهنمی هن، نمیشه در واقع امانی ها که حالا توضیحات چه میمقداری خدمتون من عرض کردم که به اینجا دادم. حالا آخرین قسمت یه آیه دیگه هم بخونم که این حالا تقصیر کی هستش، یعنی معمولا همه تقصیر هم دیگه می‌ذارن. عوام و ناس میگن که خب تقصیر اوناست که ما رو فریب دادن، اونا هم در واقع میگن تقصیر مردمه که دنبال این خرافات هستن. آقای مطهری خوندین از اون کتاب مرجعیت و روحانیت، دو تا آفت مطرح کرده. یه آفت مال روحانیت تسنن، اهل تسنن، یکی مال تشیع. میگه اونا چون روحانیون حقوق بگیر دولتن، اوقاف، وزارت اوقاف پول روحانیونو میده، اونا هیچ وقت حرف علیه دولت نمیزنن، بنابراین اونا تابع در واقع سیستم حاکمن. آقای مطهری میگه مال ما عوام زده ایم، ما هم چون پولمون از مردم میگیریم، مردم اگه به صلاح سهم امام ندن، خمس زکات ندن، ما زندگی نمیتونیم بکنیم. دستگاه روحانیت ما تابع بازاری هست، بازاری هم پول داشتن دیگه، اونان وجوهات میدن و توده های پایین مردم اون تحصیل کرده که معمولا از قدیم هم نمیدادن. اینا مگه ما یه حرفی بزنیم که خوششون نیاد، دیگه دعوت نمیکنن ما بریم روزه بخونیم، پول نمیدن. بنابراین همیشه حرفی میزنیم که توده های مردم بپذیرن، یعنی هیچ وقت نمیتونیم مبارزه بکنیم با خرافات. مثال های زیاد هم زده تو اون کتاب و کتاب های دیگرش هم خیلی قشنگ این رو باز کرده. اینا دیگه آقای مطهری داره میگه دیگه. پس یه رابطه دو طرفه است، هم توده های مردم هن و هم اونا هستن که نقش معلمی رو دارن. حالا این آیه سوره بقره راجب علمای دینی اهل کتاب هن، یهودی مسیحی ها. هنوز دستگاه روحانیت تو اسلام اون موقع به وجود نیامده بوده که خدا بخواد انتقاد کنه، ولی میگه حواستون جمع باشه ببینین اینا یه همچین انراف های پیدا کردن. من هم امیون، امی میشه چی؟ بیستواد. آیه قبل و بعدشم بخونین راجبه کشیش ها و خاخام ها و احبار و روحانن، علمای دینی اقوام پیشن، یه عده بیستوادن، لا یعلمون الکتاب، کتابو نمیشناسن، نمیفهمن، توراتو نخونده، انجیلو نخونده، کتاب اصلی دینیشو نمیدونه چی الا امانی، جز امانی چی سرش نمیشه. امانی یعنی همین حرفایی که به خورد ما هم دارن میدن، یه سلسله اباطیلی که همینجوری قرن تو قرن رو هم جمع شده به نام دین به خورد مردم میدن که اکثرش هم با قرآن تضاد داره، تناقض. اینا امانیه. میگه کتاب نمیدونن، بی سوادن و امانیه فقط. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، میگه نه فقه ما، نه اصول ما، نه شرایع، نه مکاسب، هیچ یک از دروس حوزه به گونه‌ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشند. شخص متعلم ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد، در عمرش لای این کتاب را نگشوده باشد. یعنی بشه مرجع تقلید شیعیان جهانم بشه، عالی ترین. این آقای طباطبایی مفسر المیزان داره میگه، اینم کلماتمونه، میگه اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. پس یه چیزایی بدونه که اتکا به کتاب خدا داشته باشه، سرهم شده یه اندیشه هایی، صدها کتابم نوشته شده، قرآن میگه اینا امانی هن. اون آدمایی که قرآن نمیشناسه اینا رو میدونن، میگه اینا امی هن، بی سواد هن، سواد دین ندارن، حالا هر سوادی که خودشون دلشون بخواد. ان هم الا یظنون، فقط رو ظن و گمانه، ای حالتهای مختلف، اگر اینطوری بشه اون کارو بکنیم، اگر اینطوری شد این کار، حالتهای مختلف. ان هم الا یظنون، فقط ظن و گمانه، خیالات خودشونه. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اون کسانی که چیزی می نویسن، مقاله می نویسن، تزی می نویسن، با این دست های خودش نوشته. ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگه این خداییه، این دینه. میگه وای بر اینا. آقای طالاقانی میگه هیچ وای تو این آیه آمده، ویل یعنی وای، وای بر سرنوشت. میگه هیچ جای قرآنی، ویل در 12 بار تو قرآن اومده، سه تاش تو این آیه است. میگه هیچ جای قرآن این وایی که خدا کشیده شدیدتر از این روحانیون نیست برای اونا. وای بر اینها، وای بر اون چیزایی که نوشتن، بعد میگن اینو خداست، دینه، خدا گفته ولایت فقیه. وای بر کسانی که با دست خودشون مینویسن، ثم یقولون هازا من عند الله، برای اینکه این خداییه. اگه بگن که مال ماست که کسی گوش نمیکنه، ولی وقتی میگن دینه خداست، اگر کسی هم نکنه جاش تو جهنمه، مردم عادی میترسن که بی خود که نمیگه این 40 سال توی این مدارس بوده، لابد چیزی میدونه، ما که نمیدونیم. برای چی این کارو میکنن؟ لیشترو بهی سمنن قلیلن، برای اینکه چیزی به دست بیاره، رئیس بشه، وکیل بشه، وزیر بشه، بره بالا، بفروشند یه بهای اندکی. یعنی اینا که اندک در برابر آخرت. فویلون لهم، وای بر اینها، مما کتبت ایدیهم، وای بر اون چیزایی که نوشتنید، تزار رو باید جواب بدن روز قیامت. که یه فکر تو بود، چرا مردم فریب دادی، پدر مردم رو در آوردی که این خداییه. و ویلون لهم مما یکسبون، وای بر اون چه که به ازای این به دست آوردن. این سه بار وای اومده، وای بر این چیزایی که می نویسن به حساب دین میذارن، وای بر این اندیشه هاشون که مردم رو فریب دادن به عنوان امور خدایی تلقی کردن، وای به اون پست و مقامایی که رسیدن بهش. حالا در واقع این گفتم راجع به علمای اهل کتاب داره میگه، ولی درس همیشگی برای ماست. در جای دیگه قرآن میگه آی مؤمنین حواستون جمع باشه، ان کثیرا من الاحبار و رهبان، مؤمنین حواستون جمع باشه، بسیار از این احبار و رهبان علمای دینی، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، خوردن مال مردمو به باطل میخوردن، و یسدون عن سبیل الله، سد راه خدا بودن اینا. یعنی نه تنها اینا مبلغ دین، راهنمای دین نبودن، بزرگترین سد و مانع دینداری مردم شدن، باعث بازگشت مردم از دین خدا، از اخلاق، از معنویات همینا شدن. برای چی دور قرآن داره اینا رو به ما میگه؟ میخواد بدگویی بکنه از علمای دین پیشین؟ یا حواستون جمع باشه ای مؤمنین، ای مسلمونا، ان کثیرن، بسیاری از اونا، نمیگه همشون، لیاکلونم تأکید، میخورند، یعنی همش دروغه، بسیاری از اینا دروغه، فریبه، برای اینکه بتونن به قدرت و به ثروت برسن. شاید 30-40 تا آیه تو قرآن راجع به تجربه روحانیت و دستگاه دینیه امت قبلی هست که حواستون جمع باشه، چاشچشمی بپاید، نذاری کلا سرتون بره. و یکیش اینجاست که چطور اندیشه خودش و یه شخص میتونه جا بزنه به عنوان دین برای یه سلطه، یه طبقه، حالا یا یه شخصی. از جمله ادعاهایی که اونا داشتن، قالو لن تمسن النار الا ایاما معدودت، ما که جهنمی نمیریم که آتش که به ما تماس هم نمیگیره، اگرم باشه دو سه روز بیشتر نیست، ما انقدر از این توسلات و تشفعات داریم، ما رو میان دستمون میگیرن میریم بیرون. اونام داشتن برای خودشون، ما که جهنمی نمیشیم، مسلمونا جهنمی میشه. اونام هم حرفا رو میزدن، لن تمسن النار الا ایاما معدودت، قل اتخذتم عند الله عهدا، قرارداد دارین به خدا، سندی شما امضا کردین با خدا، خدا به شما تعهدی داده که شما استثناء هستین، فلن یخلف الله وعده، که خدا وعدهشو خلاف نکنه، به چیزی شما دلیلی دارین؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا یه حرفی دارین میزنین که چیزی به خدا دارین نسبت میدین که نمیفهمید چی دارین میگین، خودتون استثناء کردید. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. مسئله اینه، هر کسی که کار زشتی بکنه و زشتی تمام وجودش رو بگیره، نه یه بار دو بار، یعنی اصلا وجودت بشه زشتی، زندگی تمش زشتی باشه، شخصیتت رو بسازه زشتی ها، احاطه پیدا کرده تمام شخصیت و وجودت رو گرفته این، خب طبیعیه که نتیجه آیندت هم اونچنین خواهد بود. به هر حال اینم فقط یک سوژه‌ای که یکی از موارد بعد خداشناسی، امانی هاست، فکر و خیال ها و تصوراتی که به نام دین گفتن. راه حلش فقط اینه که این کتاب خدا چی میگه، همین رو بریزین دور، خدا چی گفته، نه که این حرفایی که به ما قرن ها زدن و ما رو مشغول به یه چیزای دیگه به نام دین کردن. به هر حال اینم یه بحث دیگه بود، یه جلسه دیگه فکر میکنم که حداقل در مورد همین بد خداشناسی ها داریم، ان شاء الله که خیلی خسته نشده باشیم. بله.